صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه 27 ماه جنوری با شما هستم. آخرین یافته‌های حمله انتحاری در کابل نشان می‌دهد که شمار جانباختگان این حادثه از به 25 نفر رسیده. گزارش‌های را در این باره در جریان برنامه خبری بر شما برگزیدیم که پیشکش می‌شه. اما قبل از پخش این مطالب از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که محمد احمدی با توجه می‌رسانم.
سلام شنونده‌های گرامی. وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا گفت که در حمله مرگبار روز شنبه کابل حداقل 95 نفر کشته شد و 158 نفر دیگر زخمی گردیده است. وحید منشور سخنگوی وزارت صحت افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا ضمن تایید افزایش تلفات گفت که افراد زخمی به شفاخانه ایمرجنسی و وزیر محمد اکبر خان انتقال یافتند. این حمله مرگبار حوالی ساعت 12:45 دقیقه چهارشنبه به وقت کابل در نزدیک ساختمان سابق وزارت امور داخلی افغانستان انفجاری با استفاده از موتر امبولانس رخ داد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد حمله گفت که حمله کننده یک موتر امبولانس مملو از مواد انفجاری را به بهانه رسانیدن مریض به شفاخانه جمهوریت از قراول نخست گذشتاند، اما در قراول دوم آنجا پلیس بر او شک کرد و در نتیجه تیراندازی پلیس خود را منفجر ساخت. شفاخانه جمهوریت در نزدیک ساختمان وزارت داخلی افغانستان که وزارت ساختمان سابق وزارت داخلی افغانستان است واقع است. منشی عمومی ملل متحد حمله مرگبار امروز در مرکز کابل را شدیداً محکوم کرد. طبق خبرنامه سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، حملات بیباکانه علیه غیر نظامیان را تخطیهای شدید حقوق بشری و قوانین بین المللی است و هرگز نمیتواند توجیه شود. طالبان مسئولیت حمله امروز کابل را بر عهده گرفت. پلیس میگوید که دو مرد جوان بعد از آن کشته شد که سربازان هندی بر معترضین در منطقه تحت مناقشه کشمیر گلوله‌باری کردند. پلیس میگوید که معترضین حین عبور کاروان آنها از داخل روستایی در منطقه شوپیان بر سربازان سنگ پرتاب کردند که باعث شد سربازان با اسلحه بر آنان شلیک کنند. بعد از نشر خبر کشته شدن آن دو جوان، صدها نفر به جاده ها ریختند و شعارهای ضد هند فریاد زدند و پایان دادن حاکمیت هند را به آنجا تقاضا کردند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در دومین روز سفرش به پاکستان امروز با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. اعلامیه رسمی حکومت پاکستان حاکی است که آقای عباسی در این دیدار به رئیس جمهور اندونزیا درباره تلاش‌های پاکستان در راستای مبارزه با دهشت‌افکنی و نیز در راستای تأمین صلح و ترویج مصالحه در افغانستان معلومات ارائه کرد. اعلامیه می‌افزاید که هر دو رهبر توافق کردند تا همکاریشان را در بخش‌های دفاعی و امنیتی و در مبارزه با دهشت‌افکنی گسترش و تقویت بخشند. ایالات متحده آمریکا بار دیگر موضوع استعمال سلاح کیمیایی را در سوریه برجسته ساخت. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای پولندیش گفت که ایالات متحده روسیه را مسئول رسیدگی به مسئله سلاح کیمیایی در سوریه قرار می دهد. آقای تیلرسون افزود که هنوز هم سلاح کیمیایی علیه غیر نظامیان در سوریه استفاده می شود و ای گفت که روسیه متحد رژیم اسد است و باید به تعهداتش در جلوگیری از کاربرد سلاح کیمیایی پایبند باشد. طبق یک خبر جداگانه، وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که لازم است ایالات متحده بیدرنگ از منطقه منبج سوریه عقب نشینی کند. نیروهای ترکیه در شمال سوریه بر ضد کردها مشغول عملیات بوده و هجوم آنها بر منبج خطر تقابل ترکیه و آمریکا را میتواند در پی داشته باشد.
ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی امروز از هتل مجللی که آنجا از ماه نوامبر به این سو در توقیف بود آزاد شد. به گفته سفرد نزدیک به او، آزادی وی پایان اولین مرحله تحقیقات وسیع مبارزه با فساد اداری است که در خفا و دسیسه کاری انجام شده بود. این شاهزاده 62 ساله در هتل ریتز کارلتون در ریاض پایتخت عربستان سعودی از 4 ماه نوامبر که به هدایت محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه عربستان بازداشت گردید در توقیف بود. ولیعهد 32 ساله عربستان که پسر شاه سلمان و جانشین سلطنت سعودی است، تحقیقات فساد را راه اندازی کرد که حدود 350 نفر بازجویی شده و ده ها نفر بازداشت شدند. ملل متحد هشدار داده است که باران‌های سنگین در ماه مارچ ممکن کمپ‌های مهاجران روهینگیایی را در بنگلادش با سیلاب‌ها و واقعات لغزش زمین تهدید کند و به این گونه زندگی مسلمانان روهینگیایی با خطر بیشتر مواجه شود که از ترس خشونت‌ها از میانمار فرار کرده‌اند. ریچارد ایوانز، یک مسئول کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، گفته است که از جمله 560,000 مهاجر روهینگیایی حدود 100,000 تنشان مستقیما از جاری شدن سیلاب ها متاثر خواهند شد. سیلاب ها سپس منتج به شیوع امراض گوناگون میکروبی نیز شده می توانند. جماعت وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که گفتگوها بین کره شمالی و کره جنوبی پیرامون بازی های المپیک هدف خلع سلاح هسته ای کره را که در سطح بین المللی روی آن توافق صورت گرفته نباید از نظر اندازد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
آقای میتیس به روز جمعه پس از دیدار با وزیر دفاع کره جنوبی در ایالت هوایی آمریکا گفت که رژیم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هنوز هم تهدید به تمام جهان است. وزیر دفاع آمریکا گفت که فشارهای دیپلماتیک بر پیونیانگ را گزینه‌های نظامی همراهی خواهد کرد تا مذاکره کنندگان از یک موقف قوی وارد گفتگو با کره شمالی شوند. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه امروز در سفرش به ژاپن گفت که تطبیق تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد یگانه راه بازداشتن کره شمالی از برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل‌ها میباشد.
جف سیشنز، لوی سرنوال ایالات متحده آمریکا، از طرح اصلاحی رئیس جمهور ترامپ در قسمت مهاجرت حمایت نشان داد. آقای سیشنز به روز جمعه گفت که یک سیستم مهاجرت مبتنی بر شایستگی به منفعت ملی ایالات متحده خواهد بود. طرح اصلاحی آقای ترامپ در قسمت تعدیل سیستم مهاجرت به ایالات متحده قبل از زمان مجوز آن اعلام کردید. لوی سرنوال ایالات متحده در سخنرانی دیروز خود بر پیوندهای ادعا شده میان مهاجرت، دهشت افکنی و جنایات تمرکز کرد. جف سیشنز گفت که قوانین آسان مهاجرت زمینه ورود دهشت افکنان به آمریکا را مساعد ساخته است. همچنان به روز جمعه کریس جان نیلسن، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، نیز با نشر یک بیانیه از پلان رئیس جمهور ترامپ برای تغییر سیستم مهاجرت پشتیبانی کرد. و خبر آخر این که راشد خان، بازیکن معروف کرکت افغانستان، باز هم توانست به بازی‌های لیگ برتر کرکت هند راه یابد، اما این بار در ازای پول بیشتر. در محفل حراج بازیکنان که امروز دایر گردیده بود، باشگاه ورزشی اسنرای زرای حیدرآباد راشد خان را برای بازی در آی پی ال در ازای 90 میلیون روپیه هندی خرید. راشد خان سال گذشته نیز در لیگ برتر هند برای تیم اسنرای زرای حیدرآباد بازی کرده بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا گفت که در حمله مرگبار روز شنبه کابل کم از کم 95 نفر کشته و 158 نفر دیگر زخمی شدند. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، ضمن تایید افزایش تلفات گفت که افراد زخمی به شفاخانه امرجنسی و وزیر محمد اکبر خان انتقال یافتند. این حمله مرگبار در کابل یک هفته پس از حمله به هتل انترکانتیننتال کابل صورت می‌گیرد که در او 22 نفر به شمول 4 شهروند آمریکایی کشته و ده‌ها غیر نظامی هم زخمی شدند. مسئولیت این رویدادها را طالبان به عهده گرفتند. در این رابطه گزارش داریم که سید عزیز الرحمن پیشکش می‌کند.
شهر کابل امروز شاهد یک حمله دیگر بود. حمله امروز در نزدیکی ساختمان سابق وزارت امور داخله صورت گرفت که با گفته مقامات شخص مهاجم مواد انفجاریش را در یک موتر امبولانس جاسازی کرده بود و توانست که به بهانه انتقال مریض یک پسته امنیتی را عبور، اما در پسته دوم موترش را انفجار داد.
شاید موتر بم بود، به خاطر که توتای موتر جا بود، سه پسر موتر آمدید اونجا. دمیدم ریم زمین هم غور کرده بود. دمیدم ریم موتر ما 5 متر پیش کار شد. والا زیاد است. همونجا مردم بسیار زیاد افتیده بودند. دیگه زیاد مردم ها داخل شفاخانه یک حالت بود، بسیار حالت خراب. ما
متربم بود، نفر
بود
چه
بود؟ ما دیگه ندیدیم نفر بود یا موتر بود، دیگه ما ندیدیم.
مسئولیت حمله امروز را گروه طالبان ادعا کرده است. این گروه حمله هفته گذشته بر هتل اینترکانتیننتال در کابل را نیز ادعا کرده بود. در حمله بر این هتل حداقل 20 تن با شمول 13 خارجی کشته شدند. گروه طالبان همچنان امروز مسئولیت یک حمله انتحاری دیگر در ولایت هلمند را نیز ادعا کرده است. با گفته مقامات، مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را ظهر امروز در مربوطات ولسوالی نادعلی و در جلوی یک پوسته اردوی ملی انفجار داد. مقامات قل اردوی 215 میوان گفتند که در نتیجه این حمله حداقل 6 سرباز امنیتی زخمی شده اند. طالبان در حال حملاتشان را افزایش داده که مقامات نظامی امریکا در افغانستان با تازگی از ورود این تیاره های جدید جنگی خبر داده و گفتند که در ماه‌های آینده طالبان با حملات روبرو خواهند شد که تا کنون نظیر آن را ندیده باشند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در مجمع اقتصاد جهانی در سوئیس هشدار داد که ایالات متحده دیگر تحریم‌های تجارت ناعادلانه را تحمل نمی‌کنه و برای همیشه ایالات متحده را در معاملات تجارتی آینده در صدر قرار خواهد داد. آقای ترامپ طی سخنرانی ابراز داشت که به عملکرد اقتصادی ایالات متحده تحت رهبری خودش افتخار میکنه. این سخنرانی آقای ترامپ درگیری های بیشتر روی ادعای ارتباط میان تیم مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور و روسیه تحت شاه قرار میده. چرا بیشتر از لیل ما حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ به داووس آمد تا در مورد تجارت و اقتصاد امریکا به بحث و گفتگو بپردازد. با این حال سرخط خبرهای روز جمعه روی ادعاهایی که رئیس جمهور امر برکناری رابرت میلر را در جون گذشته داده بود متمرکز گردید. محقق به دنبال ادعای توافق میان روسیه و تیم مبارزات انتخاباتی ترامپ بود. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که او صرف زمان به عقب برگشت که شورای قصر سفید تهدید به استعفا کرد. پاسخ رئیس جمهور در برابر سوال روز جمعه در این مورد چنین بود. در مرحله اول رئیس جمهور پس از یک سال در انتخابات بر موفقیت‌هایش تمرکز کرد و گفت که جهان شاهد تجدید آمریکاست. رئیس جمهور ترامپ گفت سیاست تجارت آمریکا اول به معنای آمریکا به تنهایی نیست، اما یک هشدار داد که به طور گسترده چین مورد توجه قرار گرفته است.
ایالات متحده از اعمال اقتصادی غیر عادلانه به شمول سرقت گسترده ملکیت معنوی و صنعتی و برنامه ریزی اقتصادی فراگیر و طرح شده متکی به دولت چشم پوشی نخواهد کرد.
در یک جلسه پرسش و پاسخ ترامپ حمله بر رسانه ها را تشدید کرد. رئیس اجرایی آکسفام نیز سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست اقتصاد جهانی در داووس را مورد انتقاد قرار دادند.
من تعجب نکردم، اما آنچه را که من اغلب ناخوشایند می‌یابم تجلیل از اقتصاد است که برای چند نفر است، نه برای اکثریت. با این واقعیت که عمدن رشد آن نادیده گرفته شده و سهام سابقه و ریکارد خوبی را نشان می‌دهد که آن به معنای ثروت برای چند تن محدود و در رده‌های بالاست، لیکن برای افراد پایین تر تفاوتی دیده نمی شود.
سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در نشست اقتصاد جهانی در داووس با واکنش خاموش از سوی برخی از شرکت کنندگان آن صورت گرفت، کسانی که می گفتند آنها انتظار زیادی داشتند.
او سیاست ها و پالیسی های امریکا را که خود در آن قرار داده و جایگاه خودش به بسیار خوبی نشان داد و علاقمند ادامه این بحث بود.
رئیس جمهور ترامپ با واشنگتن بازگشت و برای سخنرانی بزرگ دیگر آمادگی می گیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. هنر معماری افغانستان زمانی از جمله آثار هنری برجسته در آسیا بود، ولی 14 جنگ اکثر هنرهای باستانی سرزمین در پرتگاه نابودی قرار داد. اکنون یک نهاد مستقر در بریتانیا به نام فیروزکو در تلاش است تا منطقه تجارتی مرادخانی کابل دوباره بازسازی کند. در این رابطه مصاحبه داشتم با بانو منزه شهید که گزارشگر صدای امریکاست و چند پیش به کابل رفته و از این منطقه دیدن کرده. توجه کنین به این مصاحبه. کابل کونه، کابل قدیمی، کابلی که در گذشته ها مرکز شهر کابل بود. ما میخواستم شما سوال بکنم، آیا در فرصتی که داشتین شما در کابل وقتی رفتین به این کوچه های قدیمی مثل کوچه خرابات، آهنگران، کافروشی هم سر زدین؟
بله آصفی صاحب، وقتی افغانستان رفتم در طول سفر خود در کابل رفتم، در ساحه مرادخانی، در مرادخانی بسیار چیزای جالب دیدم. واقعا بعد از بسیار زیاد وقت ما تانستم برم در یک جایی که بسیار از افغانستان نمایندگی میکنم و مرادخانی جایی بود که بسیار زیاد افغانستان نام داشت و بسیار جای فرهنگی به حساب
بوده،
بوده ولی بسیار زیاد فراموش شده بود و حتی در واچ لیست جهانی او را در یک جای در یک منطقه انداختن که از منطقه بسیار خطرناک افغانستان، که یعنی از دست می رفت، یعنی خراب شده می رفت، و چون که یک منطقه فرهنگی بود، یک جای بود که در اوج فرهنگ زنده بود. و خوشبختانه من دیدم که جامعه جهانی در اوج بسیار زیاد کار کرده، بسیار زیاد. 112 اتو خانه‌های بسیار قدیمی مقبول افغانستان پس از سر جور کردن.
آیا این کمک ها از طرف جامعه جهانی است یا بنیاد های مشخصه، مثلا بنیاد کریم آقا خان یا بنیاد فیروزکو؟
بالکل. خود امی بنیاد که در اوج بود فیروزکو، بیسشان فعلا در بریتانیا است که در بعضی ممالک دیگه هم کار میکنه مثل میامار. و به خصوص افغانستان از سال 2006 این کار میکنه و بسیار زیاد کمک کرده برای
کمک در قسمت بازسازی و اعمار دوباره ساختمان ها.
بله.
یا ای که کمک برای مردمی که پیشور هستند، مثلا یک نفر ارسی میسازه، یک نفر مثلا قفس میسازه.
دقیقا میخواستم مامور برتان بگم که یکی خوب بازسازی کردم، دیگه یک انستیتوت هنری برشان اونجا تیار کردن، یک کلینیک است، یک مکتب است بر خود
مثل
یک شهرک جور شده، که اون امو مردم میتونن که در اوجه که زندگی میکنن مثل سابق واره بتونن که از هر چیز بتونن که استفاده کنن. و خوبی از اوجه چی است که اوجه فعلا کارگرای هستن و همچنان بسیار زیاد شاگردای هستن که اونا میاموزن، یعنی مثلا نقاشی، خطاطی، همچنان آهنگری، یعنی به طریق پروفشنلش یاد میگیرن. ما همراه دخترای جوان، همراه بچه جوان دیدم که اونا به زبان انگلیسی گپ میزدن و زیادترشان فارغ پوانتون هم بودن، و ولی اونا به هنرهای پیش میبردن که بسیار زیاد، یعنی قدیمی بود.
بله.
مثلا کلالی بود. یعنی بسیار چیزای مقبول تیار میکردن، قالین بافی بسیار زیاد. من اونجا یک دختره که دیدم که واشنوایی خود از دست داده بود، سعیده اعتباری نام داره این دخترک، اینجا در امریکا هم آمده بود سمیتسونین میوزیم.
بله.
یک نکلس عزیزه، او نکلس اینجا دمی میوزیم مانده شده، بسیار زیاد قیمت داره فعلا، ارزشش بسیار بالاست. و ای دختر قصه جالبشی است که ای در پشاور در یک کمپ که کمپ مهاجرین افغان بود در اوج تولد شده بود و از اثر بسیار زیاد مشکلاتی حس شنوایی خود از دست داده بود، ولی ای دخترک یعنی کاری میکنه که کل دنیا فعلا او کارو میبینن
و قدر میکنن
و میگن که ای افغانستان، نمایندگی افغانستان میکنه. پس وقتی که فعلا مرادخانی بری ببینی همون فرهنگ افغانستان میبینی فعلا، که اگه ما ببینیم از خود مرادخانی، از امی انستیتوت چیزایی که تیار میشن، تولیداتی که در جهان فروخته میشه به میلیون ها دلار رسیدن.
بله.
کل تولیدات خود آنلاین هم میتونن که بفروشن، پس مارکت هم برشان بزرگتر شده و
بهتر شده، کمک ها بیشتر شده.
کمک ها هم بیشتر شده. بله.
ما این خودش خبر بسیار زیاد خوش است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا هر شب از ساعت 7 تا 10 شب روی امواج 100.5 FM، موج متوسط موج FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پیشکش میشه و بعد از او شما میتونین بازپخشی برنامه را روی امی امواج پس از ساعت 10 شب بشنوین. مرگ استالین نام فیلم است که قرار بود در 25 ماه جنوری در روسیه به نمایش گذاشته شود. نمایش فیلم وزارت فرهنگ روسیه منع قرار داد. معتقدان امریکایی که او را یک کمدی سیاسی نسبتاً وحشی توصیف میکنند، زمانی را به تصویر میکشد که در او به تعقیب مرگ ای دیکتاتور در سال 1953 کشمکش قدرت در اتحاد شوروی سابق شعله‌ور شده بود. آرماندو یانوچی، کارگردانی فیلم که در فستیوال فیلم سندنس این فیلم را به نمایش گذاشت، به صدای امریکا گفته که او امیدوار است این فیلم در کشوری که تاریخ او را به تصویر میکشه هم اجازه نمایش پیدا کنم. در این رابطه گزارش داریم که برگردان در ریش عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
فیلم مرگ استالین تا 6 هفته آینده در سینماهای ایالات متحده به نمایش گذاشته خواهد شد. یوری پولی یاکوف، رئیس هیئت عامه وزارت فرهنگ روسیه، نمایش این فیلم را توهین به احساسات کشورش می‌داند.
این یک توهین و تحقیر آشکار به احساس مدنی و ملی ما محسوب می‌شود. همه این را می‌گویند. هم از لحاظ مسلکی این یک فیلم بسیار بد است و مطلقاً یک کذب است. این یک مدل از کشمکش ایدئولوژیک در کشور ما را وانمود می کند.
در فستیوال فیلم سندنیس، ارماندو یانوچی که تولید کننده سریال کومیک سیاسی ویب بوده است، می گوید که تیم او کارهای ابتدایی وسیع را در زمان فیلمگیری انجام داده است، آرشیف ها را مطالعه کرده و با تاریخ دانان مشوره کرده است.
ما با آنچه در اتحاد شوروی در سالهای 1950 به وقوع پیوست و آنچه به مردم رخ داد احترام قائلیم و ما آن را در فیلم مخفی نساختیم. روزهایی که فیلم را دیده اند دو چیز نسبت به آن میگویند: خیلی خنددار بوده و بیانگر حقایق است.
یکی از روزهایی که منتقد عمده این فیلم است پاول پوژگیلوست که میگوید جورجی جوکوف، معاون لویدرسیز زمان استالین، مانند دلقق به تصویر کشیده شده است. اکتور جیسون ایزکس که نقش جورجی جوکوف را بازی میکند میگوید که او اهمیت فکاهی را در زمان استالین به خوبی درک میکند.
یکی از طرق که مردم میخواستند سالم جلوه کنند خندیدن بود. در آن زمان مردم در وحشت محض زندگی داشتند. آنها کتابهای فکاهی را در مورد استالین با خود حمل میکردند تا اینکه بتوانند تشخص خود را حفظ کنند.
آندری رایزبورو که در نقش دختر استالین ظاهر شده است میگوید
به فکر من کمدی وقت خنددار بوده میتواند که مردم آن را درک کنند که حقیقت دارد. هرگاه در داخل یک کمدی نقش دارد خیلی دراماتیک میباشد و همه چیز خنداور جلوه میکند.
آرماندو یانوچی وقت اقدام به ساختن این فیلم کرد که او وضعیت فعلی رهبران جهان را مشاهده میکرد.
دلیلی که من اقدام به ساختن این فیلم را کردم این است که دریافتم بسیاری از سیاستمداران نه تنها پوتین بلکه مانند ترامپ، اردوغان در ترکیه و بارلسکونی در ایتالیا کسانی اند که در مرکز قدرت قرار دارند و از صلاحیت های کامل برخوردارند.
تصمیم وزارت فرهنگ روسیه بر جلوگیری از نمایش فیلم بحث‌های زیادی را در روسیه برانگیخته است. آنتون دولین از ژورنال سینما در ماسکو یکی از منتقدین فیلم از مانع شدن از فیلم ناراضی می باشد.
کسانی که کمدی مرگ استالین را مانع شدند و به خوبی نشان دادند که آنها استالینیست ها می باشند.
استالینیست ها کسانی اند که دهشت و وحشت زمان او را در نظر نگرفته و او را قهرمان می خوانند. حتی خندیدن بالای او را قابل قبول نمی دانند.
یانوچی دایرکتر فیلم امیدوار است که با ختم انتخابات ریاست جمهوری در روسیه مرگ استالین بالاخره چانس بیابد تا در این کشور یک روز به نمایش گذاشته شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، در ختم برنامه خبری ساعت قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش برنامه که پس از ختم این گزارش شما میتونین بازپخش برنامه را سر ساعت 10 شب روی همی امواج دنبال کنین. وزارت صحت عامه افغانستان تطبیق یک واکسین جدید جهت جلوگیری از اسهال اطفال آغاز کرده. این در حالی است که وزیر صحت عامه افغانستان میگه که سالانه 1 میلیون کودک افغان دچار اسهال میشن و 30% اونا هم تلف میشن. در این مورد گزارش داریم که سمسام سیرت از کابل فرستاده.
وزارت صحت عامه افغانستان در چارچوب پروگرام ملی معافیت کتلوی این وزارت تطبیق واکسین روتا را جهت کاهش واقعات اسهال آغاز کرد. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز شنبه به خبرنگاران گفت که این واکسین جهت جلوگیری از اسهالات برای کودکان زیر سن 1 سال تطبیق می شود. آقای فیروز گفت که هزینه تطبیق این واکسین از سوی اتحادیه جهانی واکسین پرداخت می شود و قیمت فی واکسین $2 آمریکایی است. وزیر صحت عامه افغانستان گفت که این واکسین به گونه رایگان در تمام کلینیک ها و مراکز صحی این کشور قابل دسترسی است.
بیش از 1 میلیون طفل ما سالانه به اسهال مواجه میشه و از 1 میلیون طفل در حدود 30% سبب مرگ و میرش میشد. این سبب از این میشه که دیگه 1 میلیون کودک ما اسهال نشه، از مرگ جلوگیری میشه. بعد از اون از سوی تغذیه جلوگیری میشه.
تطبیق واکسین روتا برای جلوگیری از اسهالات روز شنبه 7 دلو سال جاری در تمام مراکز صحی 34 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه افغانستان در چارچوب پروگرام ملی معافیت کتلوی 12 واکسین را برای جلوگیری از امراض توبرکولوز، فلج اطفال، دیفتری، سیاه‌سرفه، تیتانوس نوزادان، زردی سیاه، انفلونزای تایپ بی، سینه و بغل و سرخکان بر کودکان زیر سن 1 سال تطبیق می کند. در همین حال عادلی خدر نماینده یونیسف در افغانستان گفت که این واکسین برای حفاظت از کودکان در برابر اسهالات کشنده مؤثر است. این واکسین در تمام کلینیک های صحی در افغانستان به گونه رایگان در دسترس قرار دارد. به همین دلیل تمام والدین را تشویق می کنم که از این موقع استفاده کرده و به خاطر حفاظت از اطفالشان از این مرض کشنده جهت واکسین به نزدیکترین مراکز صحی مراجعه کنند. پیش از این مقام‌های یونیسف در افغانستان گفته بودند که سالانه 10,000 کودک افغان به دلیل مصاب شدن به اسهالات می‌میرند. همچنان ریچارد ریک رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان گفت که واکسین روتا برای معافیت اطفال در برابر اسهال که مرض کشنده است مهم است.
این واکسین مسئول و مؤثر است و سازمان صحی جهان در تمام برنامه‌های واکسیناسیون این واکسین را توصیه می‌کند. آغاز تطبیق این واکسین نخستین اقدام در مقابل این مرض است و هدف این برنامه معافیت تمام اطفال و نوجوانان از مرض اسهال است.
به گفته مقام های وزارت صحت عامه افغانستان، ویروس روتا ساری است و توسط مواد غایطه شخص مصاب به محیط پراگنده شده و توسط مواد خوراکی، تماس دستها و یا وسایل آلوده داخل بدن شده و در امعا تکثیر می کند و سبب اسهال می گردد. دکتران می گویند شستن دستها بعد از رفع حاجت، مراعات نمودن حفظ صحت در خوردن و آشامیدن و تطبیق واکسین روتا که پس از 7 دلو به گونه رایگان در تمام مراکز صحی قابل دسترس است در وقایه و کاهش مرض اسهال نقش مهم دارد.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که اینجا به پایان رسید. شب خوش برای همه شما آرزو میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.